بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، صفحه 160 خط چهارم نگاه بکنید. و منه یظهره، این بالای و منه یظهره یا حاشیه بزنید، بنویسید بیع جلود سباع. سباع یعنی چی؟ در رندگان. بیع جلود سباع و شحوم سباع و عظام سباع. عظام یعنی چی؟ استخوان. و بیع هره. هره یعنی چی؟ گربه. جایز است چون منفعت محلله شایعه دارند. دیروز عرض کردم گربه منفعت محلله شایعش چیه؟ مشگیری، گرفتن مش. ولی بیع لحوم سباع و بیع قرده، قرده بوزینه، جایز نیست چون منفعت محلله آنها نادر است. خب دیروز شیخ انصاری فرمود استفاده ای که از بوزینه میشه چیه؟ حفظ متاع. یعنی اگر شما یه مقدار کالا دارید و یه میمون رو تربیت کنید بذاره کنار کالا، مثلا تا یه دزدی میاد میخواد این کالاها رو برداره، یا جیغ میزنه یا میزنه پشت دستتون، متوجه هست؟ قبلا براتون گفتم هر موقع که میگن حرمت یعنی تکلیفی، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، مگر روایت بیع اینها را جایز کند تعبدن. حل شد انشالله. یعنی بیع اینها جایز نیست مگر روایت تعبدن بگه بیعش چیه؟ جایز. خب این تمام شد اول درس امروز.
آجا اگه دلیل لفظی ظهور در مطلبی داشته باشه اما علما مطلب رو از اون دلیل استدلال نکرده بودن، آیا میتونیم گفت که اون دلیل با این که در ظهور در اون مطلب داره چون علما این استدلال رو نکردن نمیتوان از اون برای اثبات مطلب استفاده کرد؟
نه، صدر زیر کلام حضرت عالی متناقضه. میگه ظهور دارد ولی علما استظهار نکردند. اگه ظهور داره که نمیشه استظهار نکنند. بله؟ نه، ملاک در ظهور، ظهور نوعیه، یه نفر ملاک نیست. حالا بعد این چون ربط به بسمون نداره بعد ازم بپرسید. یا خود
توی مدلل اول مدعای دیروز بودش، مدعای دیروز این بودش که من بعد نادره مصاحبه نیست، دلیل اولش بودن از این فقره استفاده میشه که کل شهر یکون و لامفیه سلام من جد من اجام. اینو گفتیم که آجا این عمومیت داره لفظش، ولی چون علما استفاده نکردن این عمومیت را ازش
گفتیم این در حقیقت تمسک به فهم همه هست و در حقیقیش که از ظهور ندارد.
خب سوال همینجاست دیگه، اگه اونا نفهمیدن بس، یعنی با اینکه ظهور داره لفظ اما اونا این استثار نکردن،
نمیشه ظهور داشته باشه لفظ. ملاک در ظهور، ظهور شخصی که نیست، ملاک در ظهور، ظهور نوعیه. اگر ملاک در ظهور، ظهور شخصی باشه قرائت های مختلفه از دین پیدا میشه. این در بحث اصول فقه خوندید، کسی میتونه بگه که من از این روایت یه چیز میفهمم، اون آقا بگه من یه چیز دیگه میفهمم، اون آقا میگه یه چیز دیگه من میفهمم، این میشه قرائت های مختلفه در دین. الاکی در ظهور، ظهور نوعیه. خب رفقا صفحه 161 ثم علم، اول درس امروز. خب این ثم علم بیرید تسر ثم ان من حق الاختصاص، یه ذره چشما رو به من بدید. گفتیم رد شدیم، مطالب ساده است. اگر یه چیزی منفعت معتدن به ندارد، این دو صورت داره، میخوان تیتره رو یاد بگیرید. اگر یه چیزی منفعت معتدن به ندارد، ترجمه تحت لفظی یعنی یه چیزی یه منفعت قابل اعتنایی ندارد، این دو صورت داره. من این تیتره رو یه ذره توضیح میدم. یکی ما میگیم اگر یه چیزی منفعت قابل اعتنایی ندارد، یا اصلا این چیز منفعت ندارد. اگر یه چیزی اصلا منفعت نداشت، میگن منفعت قابل اعتنایی ندارد. یا اینکه این چیز منفعت داره، یه استفاده ای ازش میشه، ولی این استفاده نادره، بازم میگن این چیز منفعت معتنابه ندارد. تیتره حل شد. حالا اگر یه چیزی منفعت معتنابه ندارد، یعنی یک منفعت قابل اعتنایی ندارد، تو پرانتز، یا اصلا منفعت ندارد قابل استفاده نیست، یا اگر منفعت دارد و قابل استفاده است، این منفعت و استفادهش نادره، این تیتره شامل هر دو میشه. پرانتز بسته، این دو صورت داره. تیتر رو گرفتید. اگر یک چیزی منفعت و استفاده قابل اعتنایی ندارد، این دو صورت داره. یک، گاهی این چیزی که منفعت معتنابهی ندارد، قابل اعتنایی ندارد، به خاطر پست بودنش منفعت قابل اعتنایی ندارد. به خاطر چی؟ پست بودن. یعنی چی به خاطر پست بودن؟ یعنی این چیزه یه چیز پستیه، یه چیزی است که طبع آدم از او تنفر داره، به خاطر پست بودن منفعت قابل اعتنایی ندارد. این صورت اول. از دوباره بگم، چیزی که منفعت قابل اعتنایی ندارد دو صورت داره. یک، گاهی به خاطر پست بودن منفعت قابل اعتنایی ندارد. پست بودن یعنی چی؟ یعنی یه چیز پستیه، یه چیزی است که طبع آدمی، درون آدمی از او تنفر داره، به خاطر پست بودن منفعت قابل اعتنایی ندارد. مثال، مثالی که استاد ما در درس مکاسبشون زدن، مثل آب دهان. آب دهان یا آب بینی؟ آب دهان یک منفعت و استفاده قابل اعتنایی نداره. چرا نداره؟ چرا منفعت و استفاده قابل اعتنایی نداره؟ چون چیز پستیه. متوجه هستید؟ یا بفرمایید مثالی که شیخ طوسی قبلا ذکر کرد، مثل سوسک. قبلا شیخ طوسی مثال زد، سوسک یه چیزی است که منفعت قابل اعتنایی ندارد، چون چیز پستیه، یعنی طبع آدمی، درون آدمی از این سوسک تنفر داره. این صورت اول. صورت دوم، یه مرتبه این چیزی که منفعت قابل اعتنا ندارد، یعنی یک استفاده معتنابه، یک منفعت معتنابه ندارد، به خاطر کم بودنش منفعت قابل اعتنا ندارد، نه به خاطر پست بودنش. مثل یه دونه گندم، یه دونه گندم استفاده قابل اعتنایی ندارد، منتها این استفاده قابل اعتنا ندارد به خاطر پست بودنش نیست، به خاطر چیه؟ کم بودنش. این دو صورت رو گرفتید. از دوباره، چیزی که منفعت قابل اعتنایی ندارد، یعنی یه منفعتی که عقلا اعتنا بهش بکنن، چیزی که منفعت قابل اعتنا ندارد دو صورت دارد. یا چون پسته منفعت قابل اعتنا ندارد، یا چون کمه منفعت قابل اعتنا ندارد. مرحوم شیخ میفرماد که این دو چیز در یه امر اشتراک دارند و در یه امر با هم دیگه فرق دارند. اون امر اشتراکشون چیه؟ امر اشتراکشون اینه که بیع هیچ کدوم جایز نیست، نه بیع اولی جایزه نه بیع دوم. میدونی چرا بیعشون جایز نیست؟ چون مالیت نداره، ارزش نداره، وقلا بابت این دوتا بذل مال نمی کنند. این امر مشترک. پس امری که مشترک بین این دوتا هست اینه که بیع هیچ کدوم جایز نیست چون مالیت نداره. ولی این دوتا یه فرقی با هم دیگه دارن. فرقش اینه که اولی چی بود؟ به خاطر پست بودن منفعت قابل اعتنا ندارد. اون اولی به ملکیت هم در نمیاد، به ملکیت در نمیاد. بخوام من براتون مثال بزنم، فرض کنید مثلا یه آب دهانی افتاده زمین، شما مثلا برید یه کاسه بذاری روش، متوجه هستید؟ به اصطلاح میگن حیازت، متوجه هستید؟ این آب دهان به ملک شما در نمیاد، میفهمی چی؟ به ملک شما در نمیاد. لذا اگر کسی بیاد پاشو بذر روی این آبدان، این آبدان رو از بین ببره، ضامن نیست چون به ملک شما در نمیاد. ولی دومی که به خاطر کم بودن دارای منفعت قابل اعتنا نیست، اینجا به ملک در میاد. به ملک در اومد، حکمش اینه اگر یه شخص بیاد این یه دونه گندم رو از شما غصب کنه، ضامنه. البته زامنه باید مثلشو بده اگر مثلیه، اگر قیمی بود قیمتش بر عهده زامن نمیاد. اگه گفتی چرا؟ چون مالیت نداره. میفهمی چی دارم میگم؟ پس اگر مثلی بود زامن مثله، البته گندم جزو مثلیات که ما در مکاسب سه انشاءالله میرسیم. اگر یه کسی اومد یه دونه گندم از شما غصب کرد، زامن اون یه دونه گندم هست، شما باید یه دونه گندم، اون قاسم باید یه دونه گندم بده. تا اینجا داشته باشید تا بعد ادامه بدید. فقط عرف، ملاک خاصی نداره. این تمام. مرحوم علامه، خب ما تا اینجا چه کار کردیم؟ گفتیم چیزی که ما، شما بگید، چیزی که منفعت قابل اعتنا ندارد دو صورت داره. گاهی به خاطر پست بودن منفعت قابل اعتنا ندارد، مثل آب دهان. مثال استاد ما خیلی بهتره، مثل آب دهان. آب دهان منفعت داره ها، منفعت قابل اعتنا ندارد. منفعتش اینه که حضرت عالی موقع که میخواییم مثلا نخ بکنید تو سوزن، متوجه است؟ میتونی دستت بزنی تو این آب دهان، مثلا سر نخه را قبلا داشتیم دیگه، اگر یادتون باشه اون سر نخه را صاف تیز بکنی داخل در سوزن بکنی. دیروز گفتم بعضی از مثالی که مرحوم شیخ میزنه خیلی مثال دقیقی نیست، چون مثالی که گفته منفعت نداره تو زمان ما منفعت داره، مثالی که گفته منفعت داره تو زمان ما منفعت نداره. نهایتا میشه مناقشه در مثال. شما کبرای کلی رو بگیرید. از دوباره برگردیم اینو مطلب تو دستتون موند. چیزی که منفعت و استفاده قابل اعتنایی ندارد دو صورت داره. میتونید بگید؟ یک، چون هسته منفعت قابل اعتنا ندارد. دو، چون کم منفعت قابل اعتنا ندارد. این دو چیز توی یه امر اشتراک دارن، توی یه امر با هم دیگه فرق دارن. اون امر اشتراکیشون چیه؟ به هیچ کنون جایزیم چون مالیت ندارن، ارزش ندارن. ولی فرقشون اینه که اولی به ملک در نمیاد، دومی به ملک در میاد. دومی که به ملک در میاد اگر کسی بیاد یه دونه گندم رو از شما غصب بکنه چیه؟ ضامن. ادامه میدیم. مرحوم علامه فرموده همون دومی هم اگر غاصب بیاد غصب بکنه ضامن نیست. یعنی مثلا حضرت عالی یه دونه گندم داری، یه غاصب میاد این دونه گندم شما رو غصب میکنه، این غاصب ضامن دونه گندم نیست. این حرف کی بود؟ علامه. میفهمی چی دارم میگم؟ یه عده‌ای اومدن به علامه اشکال گرفتن، گفتن آقای علامه اگر شما میگی اگر یه غاصبی اومد یه دونه ی گندم رو غصب کرد ضامن یه دونه ی گندم نیست، پس اگر غاصب بیاد یه خرمن گندم رو به تدریج غصب بکنه از شما، به تدریج لازمش اینه که بازم ضامن نباشه. میدونید یعنی چی؟ مثلا حضرت عالی یه خرمن گندم داری، این آقای غاصب میاد یه دونه گندم بر میداره، ضامن این که نیست. فرد میاد یه دونه دیگه بر میداره، ضامن اینم که نیست. شما میگی روز سوم میاد یه دونه دیگه بر میداره، ضامن اینم که نیست. پس میاد خرمن شما رو به تدریج بر میداره، لازمش اینه که ضامن نباشد. این اشکالی است که بعضی به کی گرفتن؟ مرحوم علام. مرحوم شیخ میفرماید که ممکنه ما از طرف علامه جواب بدیم که بله در همین صورت هم شخص غاصب ضامن نیست، در همین صورت هم که به تدریج دونه دونه برمیداره ضامن نیست. ولی بعد شیخ میگه ففهم ففهم. این ففهم تقریبا همه محشین گفتن. این ففهم اشاره به این داره که بابا اگر علامه میگه که اگر غاصب بیاد یه دونه گندم از شما غصب بکنه ضامن نیست، این در صورت است که غصب یه دونه منجر به غصب خرمن نشه. به حال خرمنم نگید، در صورت است که غصب یه دونه موجب غصب یه مقدار معتنابه نشه. ولی اگر غصب تدریجی باعث غصب یه مقدار معتنابه باشه، اینجا علامه قائل به ضمانت هست. تونستم بهتون بفهمونم؟ بله؟ کلام علام. ببینید به نظر بنده، خودم فکر کردم که خلاف ظاهر این، به نظر بنده این مرحوم علامه قطعا مورد نظرش بوده، چون بدیهیه نگفته مفروغون انهه متعجز. لذا اگر غاصبه به تدریج بیاد دونه دونه گندمش رو برداره تبدیل بشه یک کیلو، متعجز شرع مقدس میگه راحت ضامن یک کیلو هستی.
دلیلش شرعی برای زمان که این مورد چیه؟
واضح است دیگه این. چرا؟ چون هم مالیت داره هم به ملک در میاد، متوجه هستید؟ وقت ادله ضمانت که مقید به قید دفعتا نشده که، اگر علامه نگفته به خاطر وضوحش بوده. لذا ففهم شیخ بسیار به جا هست.
یه دونه
بعیده، ولی خیلی عرف برای ما مهم نیست. چرا؟ چون ادله زمان چیه؟ اطلاق داره. تموم شد. یه دونه خب مالیت نداره. به ملک در اومدن با مالیت فرق داره، نسبت آن مخواست منوجه. ملک نیست، او یه چیز دیگه است، بهش کنه حق اختصاص که میرسی. اون ملکیت قبول ندارد، ولی حق اختصاص شما که دارید میگی این منطبق بر حق اختصاص که خود مرحوم شیخ میگه. خب اینا رو بخونیم فکر نمی کنن سخت باشه. حالا برای هم مواسط چی میگی؟ استارت چیزی که منفعت قابل اعتنا ندارد دو صورت داره، یا چون پسته یا چون کمه. این دوتا در یه چیز اشتراک دارن، بهشون جایز نیست، ولی توی یه چیز با هم دیگه فرق دارن. اولی به ملک در نمیاد، دومی به ملک در میاد. دلیل بر این که دوم به ملک در میاد اینه که اگر یه غاصبی غصب کرد ضامنه، علامه گفته ضامن نیست، یه کسی به علامه اشکال گرفته، شیخ جواب میده. سمه استینافه سمه علم، سپس بدان ان عدم المنفعت المعتد بها به تحقیق نبودن منفعتی که اعتنا می شود به اون منفعت. میخوام وارد عمق قضايا بشی. یه چیزی منفعت معتدون بها ندارد، یا به اینه که اصلا منفعت ندارد، مثل یه دونه پرکا، یا اینکه منفعت دارد ولی منفعتش منفعت چی است؟ نادر است. مثل آب دهان، آب دهان منفعت داره ولی منفعتش نادره. بله.
من پرکا مثلا.
مثلا پرکا چه منفعتی داره؟
مثلا ایزا یا شخص مثلا که عدو اسلام.
ایزاش
دشمن
حالا پرکا برای خلالم نمیشه، متوجه هستید؟ یه چیز دیگه بزنه. ببینید فرض خیلی مهم نیست، یعنی موقعی که میدین دست عرف، عرف باید بگه منفعت دارد. بله؟ نه، عابدان میگه منفعت داره. حالا این مثال من بود، این سوسک، سوسک منفعت داره، خیلی منفعت داره. منفعت قشن بذارش توی سیرک، متوجه هستی؟ باش بازی بکن، لاکش بزن برای قشنگی، خیلی منفعت. سم معلم، گفتم بعضی از مثالی که مرحوم شیخ میزنه خیلی قابل قبول نیست، البته مناقشه در مثال میشه.
مستحل نشه
به مستحل؟ چرا؟ چرا؟ اصلا ما تو زمان خودمون راحت به مستحل میفروشیم.
توی زندان هم هست این چمرد پیش اینو مثلا سوزونده بودن، چیکار کردن؟ به عنوان مواد استفاده کرد سوسکو تام ایران.
حالا این گفتم ممکنه بعضی از چیزا مثلا در زمان مرحوم شیخ مثالش، این مناقشه در مثال دیگه. ثم علم، ثم استیناف، بدان ان عدم المنفعت المعتد بها به تحقیق نبودن منفعتی که اعتنا می شود به اون منفعت، یعنی یه شیئی منفعت و استفاده قابل اعتنا ندارد. این دو حالت داره. یستند، بزن به عدم، ان عدم المنفعت المعتد بها یستند تارتن الى خصت شیء، مستند می باشد اون عدم منفعت، مستند می باشد یک مرتبه به پست بودن شی. پست بودن را برای تو معنا کردم، یعنی چی؟ پست بودن یعنی طبع آدمی، باطن آدمی از او تنفر داره، بدش میاد. کما ذکرم من الامثلت فی عبارت المبسوط، همونطوری که ذکر شد از امثله، یعنی همونطوری که مثالهای ذکر شد در عبارت مبسوط. شما میتونید من بیانیه بگیرید، از ما کما، ما رو بگیرید ما موصول. بله، بعض نیست، چون تمام مثالایی که شیخ طوسی ذکر کرد خصت و شیعه. حالا شیخ طوسی مثال زده بود، نه تو زمان ما خصت و شیعه نیست. کما ذکر من الامثلت فی عبارت المبسوط، من تبعیض خیلی معنا نداره، همونطوری که ذکر شد از مثال هایی که در عبارت مبسوط است. شما تو تعلیق آدرس داده نگاه بکنید، مثالی که مرحوم شیخ زده چیزی است که منفعت معتنابه نداره به خاطر پست بودن. اون مثال استادم خیلی مثال جالب تری هست. و اخرى الى قلتهی، مستند می باشد عدم منفعت بار دیگر به کم بودن اون شی، یعنی شی چون کمه منفعت قابل اعتنایی ندارد، با اینکه اگر بیشتر بود منفعت قابل اعتنا پیدا میکرد. که جزء یسیر من المال، مثل جزء کمی از مال، جزء کمی از مال مثل یه حبه گندم، مثل جزء کمی از مال که لا یبذل فی مقابله مالون، که بذل نمی شود در مقابل اون جزء یسیر، بذل نمی شود در مقابل اون جزء یسیر مال، یعنی مردم بابت این جزء یسیر مال پرداخت نمی کنند. که حبت هنتتن، حبه مثل یک دانه گندم. ولفر، رفقا امر مشترک بین این دوتا چیزه چیه؟ بیع هیچ کدوم جایز نیست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اولی به ملک در نمیاد، به ملک در نمیاد. لذا اگر کسی بیاد غصب بکنه ضامن نیست، ولی دوم به ملک در میاد. والفرقو ان الاول لا یملکو، و فرق این است که اولی خصت و شیء، فرق این است که اولی لا یملکو، این قبلا هم داشتیم، لا یملکو یعنی به ملکیت در نمی آید، لا یملکو به ملکیت در نمی آید. ولا این واو یاد بودی داشته باشید، واو تفسیره. به ملکیت در نمی آید یعنی چی؟ یعنی ولا یدخلو تحت الیده، و داخل نمی شد اون اولی تحت ید، داخل نمیشه تحت ید، یعنی به ملکیت شخص در نمیاد. اختصاص شرع، اختصاص البته شیخ انصاری تو اینم قائل به حق اختصاص نیست، ولی به نظر بنده تو این حق اختصاص هست. هیچ اختصاص فقط تو دومی است، شیخ میگه تو اولی حق اختصاص نیست، ولی ما که میگیم حق اختصاص هست خیلی فایده داره. این مال هیچ فرقی نداره.
زمانم که نمیاد اصلا گرد نمیاد. مثلا یکی بیا طلبش بکنه زمانم نداره.
اولی نه.
نه کسی که مثلا بگیم حق اختصاص داره ولی ملک نیست، در صورت طلب شدن ضمانتی بر نمیداره. درسته؟
ولی احکام دیگه برمیداره. احکام اختصاص، احکام اختصاص. مثلا حضرت علی بیه برداره یه غصبش کنی، میتونه مال و اجاره از شما بگیره. حق اختصاص مثل این سجاده از شما میندازید توی نماز. هر کسی بیاد غصب کنه میتونه مال و اجاره ازت بگیره. کما عرفت من التذکره، همون طوری که شناختی تو از تذکره. اینا تکراره. لایت خود تحت الید قبلا بحثش کردیم. به خلاف ثانی، برخلاف دومی. دومی میدونی چی بود؟ مستند به قلت و شی. چرا برخلاف دومی؟ فانه یملکو پا سببیت، به سبب این که دومی یملکو. یملکو یعنی چی؟ به ملکیت در می آید. تفسیرشو بگید. تحت ید در می آید. تحت ید که در اومد اگر کسی غصب کرد چیه؟ ضامن. ولو ای کاش به جای آفرین، ای کاش به جای ولو فرموده بود فلو، این خیلی عالی تر بود. ولو غصبه غاصبون کان علیه مثله ان کان مثلیان، خیلی عبارت جالبه. و اگر غصب کرد اون ثانی را، ثانی مستند به قلت، یه دونه گندم یه شخص اومد از شما غصب کرد، ضامنه. البته اگر مثلی باشه. چرا میگه اگر مصری باشه؟ چون اگر قیمی باشه، اگر مالیت داشت ضامنه، چون باید قیمتش بده. فرض اینه که مثلا یه دونه گندم مثلیه، قیمی نیست، قیمی که نبود اگر غصب کرد دیگه ضامن نیست. چون چی بده به تو؟ پولش بده به تو؟ مالیت نداره که پولش بده به تو. میگه ولو غصبه غاصبون، و اگر غصب کند اون ثانی را غاصب، کان علیه مثله ان کان مثلیان، می باشد بر عهده غاصب، کسی که غصب کرده، می باشد بر عهده اون غاصب مثل اون، ضمیر مثله ثانی، می باشد بر عهده اون غاصب مثل اون ثانی، اگر بوده باشد اون ثانی مثلی. میخوام بالای انکانه یا حاشیه بزنید، بنویسید اگر ثانی قیمی باشد، قیمت بر ذمه غاصب نمی آید، چون قیمت ندارد. هیچی، فقط اگر دوچار مشکل شدی، اینجا شارع مقدس حاکم شر میرسیم بحث زمان، میتونه تبدیلی به بدل بکنه. متوجه هستید؟ علل قاعده ندارد، به عنوان حکم ثانی تبدیل به بدل میکند. قیمت بر ذمه غاصب نمی آید چون قیمت ندارد. خب امکان مثلیه خلافاً لتذکرته، در حالی که مخالف از علامه. حرف علامه تو ذهنتون هست چی بود؟ اگر یه غاصب اومد یه دونه گندم رو از شما غصب کرد ضامن نیست. البته یه دونه گندم تو ذهنتون باشه مثلی هستا، مثال به مثلی زدم، حالا بس مثل قیمی بعدم میرسید. اگر یه غاصب اومد یه دونه گندم رو از شما غصب کرد ضامن نیست، این حرف علامه است. کلام علامه، کلام علامه مطلق. خلافاً لتذکره فلم یوجب شیئاً کغیر المثلی، پس موجب نمی شود اون ثانی. ثانی چی بود؟ قلت، مستند به قلت. موجب نمی شود اون ثانی چیزی را مثل غیر مثلی. غیر مثلی یعنی قیمی، متوجه هستی؟ ای که غیر المثلی، ای تمام المصداق. فلم یوجب شیئن که غیر المثلی. یک کسی اومد اشکال به علامه گرفت، اشکالی که به علامه گرفت تو ذهنتون هست؟ اگر کسی بیاد به تدریج گندم شما رو غصب بکنه، امروز یه دونه، فردا یه دونه، پس فردا یه دونه، لازمش اینه که اینم غاصب ضامن نباشه. جواب شیخ چی بود؟ یمکن بگی اینجا علامه قائل به ضمانت نیست، ففهم که بابا اینجا علامه قائل به ضمانت هست. و ضعف نگید. حالا چرا شیخ اول میگه بعد با ففهم برمیگرده؟ چون کتاب کتاب فتوایی نیست تا سلیس فتوا بده، میاد احتمالات مختلفه میتراشه. ممکنم این احتمالاتی که مثلا در نظر شیخ ضعیفه، شما این احتمالات رو بپزونید بکنید چی؟ قوی بکنیدش فتوا برای خودتون. میگه و ضعفه بعضن، و تضعیف کرده است، نباید در سخت باشه، تضعیف کرده است کلام علامه را بعضی، بعضی از فقها. چجوری تضعیف کرده؟ به ان لازمهین ازن عدم الغرامته فیما لو غصب صبرتن تدریجن. تضعیف کرده از کلام علامه را بعضی از فقها. به چی تضعیف کرده؟ به این که آنچه که لازم می آید در این هنگام، بله هین ازن، هین عدم زمان، هین عدم زمان در امثال هنته. چرا گفتم امثال هنته؟ میخوای همه هنته رو ببرین زیر پوشش، هم امثالش. امثالش یعنی مثلیاتی که کمند. این از این چی نوشتید؟ این عدم زمان در امثال هنته. و ضعفه بعض به ان لازم هین ازن، به این که آنچه که لازم می آید در این هنگام چیه؟ عدم غرامت. غرامت خسارت. اونی که لازم می آید در این هنگام عدم خسارت هست. کاش کامل می نوشتید عدم خسارت غاصب. غاصب خسارت نمی بیند در موردی که غصب بکند غاصب یک صبره را، صبره خرمن، متوجه است؟ غصب بکند غاصب یک خرمن را، ولی چجوری غصب میکنه؟ تدریجن. میفهم چی دارم میگم؟ مثلا امروز یه دونه گندم تو رو میبره، فردا یه دونه دیگه میبره، پس فردا یه دونه دیگه، بعد یک بار یه خرمن برده. نه، گر قیمی باشه که اصلا ضامن نیست هیچ. مثلی فقط. و یمکنو، یمکنو چی هست؟ جواب معروف میشه به دفاع از علامه. و یمکنو ان یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المثلی. گیج نشیدا. و ممکن است اینکه التزام باشد فیه. فیه میدونه یعنی چی؟ زمیر فیه بزن به تدریجی راحت. و ممکن است اینکه التزام پیدا شود فیه در تدریجی التزام باشد، در تدریجی به ما، این ما یعنی عدم زمان، التزام باشد در تدریجی به اون عدم زمانی که یلتزم فی غیر المثلی، التزام می باشد، یلتزم روزم به ما، التزام می باشد اون عدم زمان در غیر مثلی. غیر مثلی چی بود؟ قیمی. تو قیمی چی بود؟ عدم زمان دیگه. ممکنه بگی علامه تو صبره هم مثل قیمی قائل به چی است؟ عدم زمان. چرا در تقدیر بگیریم؟ الان با ما متعدی شده که به ما.
به ما. شما ضمیر داخلش گرفتید، اون یه بهی در تقدیر بگیریم اون بهی میشه عائد سنه.
خود ضمیر هو میشه عائد سنه.
یلتزمان با با متعدی کنیم.
خب متعدیش نمی کنیم ما. دو استعمالی بگیر. به ما یلتزم فی غیر المثل. این بالای غیر المثل خط بکشید مثل قیمی. ففهم. این ففهم گفتم اشاره به چی داره؟ اشاره به چی داره؟ بابا علامه بین غصب یک حبه با غصب صبر تدریجن قائل به چیه؟ فرقه. تو دوم قائل به چیه؟ ضمانته. واضح. بله؟ می نویسید. بله ففهم بید. اگر بگه اصل مبناش باطله. چرا؟ چون یه دونه گندم ملکیت داره، مالیت نداره.
خب وقتی میاد داخل یه خرمن مالیت هم پیدا میکنه.
باشه، صحبت روی این نیست. صحبت روی اینه که ملکیت داشته، قاسم بوده غصبش کرده ملک شما را. چون غصب قوام چه مالیت که نیست، به ملکیته. نه، حق اختصاص نداره، ملکیت همه قبول دارند. ما تنوز به حق اختصاص نرسیدیم. این ففهم بنویسید، بنویسید علامه بین حبه از هنته، علامه بین حبه از هنته و صبره تدریجی قائل به فرق است. دیگه من ننوشتم قائل به فرق است. یعنی چی؟ یعنی چی قائل به فرقه؟ یعنی در صبره تدریجی قائل به زمان هست، در یه حبه قائل به زمان نیست. ای تمام آخرین مطلب از سر ای سمه برو تا آخر. یه ذره چشما رو به من بده رفقا. یه حقی توی فقه مطرح میشه به نام حق چی؟ اختصاص. این در اول کتاب بی، نمیدونن رسیدید یا نرسیدید، حقوق، مرحوم اصفهانی هم یه رساله داره فقط درباره حق، متوجه است؟ یه رساله. پس توی فقه یه حق وجود داره به نام حق چی؟ اختصاص. پس که مثلا حضرت عالی میری تو صف اول نماز جماعت یه سجاده پن میکنه پشت سر آقای مثلا زنجانی، آیت الله زنجانی، متوجه است؟ اینجا برای شما یه حقی پیدا میشه به نام حق چی؟ اختصاص. کسی حق نداره غصب بکنه، پس ما یه حقی داریم به نام حق چی؟ اختصاص. مرحوم شیخ انصاری میفرماد که توی دومی میدونه چی بود؟ که یه چیزی منفعت قابل اعتنا ندارد به خاطر کم بودنش، متوجه است؟ میگه تو دومی حق اختصاص پیدا میشه. اگر کسی بگه حق اختصاص پیدا نمیشه مشکله، حق اختصاص پیدا میشه. این مثل اینها، بنده توی بیابون دارم میرم میبینن یه دونه گندم افتاده، متوجه هستی؟ میان کاسمو میذارن روی یه دونه گندم. الان این بهشکن حیازت، من هازه ملک. الان بنده این یه دونه گندم رو چی کردن؟ حیازت کردن، یعنی تصرف کردن، دستمو گذاشتم روش، اینجا به ملک بنده در میاد. اینجا بنده نسبت به یه دونه گندم حق چی پیدا میکنن؟ اختصاص. حق اختصاص که پیدا کردن، کسی نمیتونه اینو غصب کنه. از حیث مالیت یه حرف دیگه است. اگر کسی بیاد این مثلا گندم منو برداره، اومده حق اختصاص منو سلب کرده از من، متوجه هستید؟ لذا مرحوم شیخ در دومی قائل به حق چیه؟ اختصاصه. میفهمی چی دارم میگم؟ ولی تو اولی قائل به حق اختصاص نیست. این برای بنده قابل قبول نیست که چرا حق اختصاص تو اولی پیدا نمیشه، چون ادله حق اختصاص کاملا عامه. الان حدیث پیامبر رو میخوانیم که هم شامل اولی میشه هم شامل دومی. نگاه بکنیم.
ملازمه داره بین حق اختصاص و ملکیت؟
نه.
من حاضر ملک، هر کس اجازه پیدا کنه.
خب ببینید، توی قسم اول دیگه اون ادله قسم اولی حاکمه بر من حاضر ملک. اگر شما گفتی اولی به مالیت ندارد، به ملکیت در نمیاد، یعنی میاد این منهاز ملک را قیچی میکنه دیگه، میگن حکومت تزییقی، زیقش میکنه. نگاه کنید، ثم استیناف، ثم ان منع حق الاختصاص فی القسم الاول مشکلون، منع کردن حق اختصاص. رفقا اضافه حق به اختصاص اضافه بیانیه است، یعنی حقی که اختصاص است. ما اول به رسیدید؟
نه،
نرسیدید. این اول به 4 5 قد درباره حق بحث میشه. گفتم مرحوم اصفهانی یه رساله درباره حق داره، انواع و اقسام حقوق مطرح کرده. منع حق اختصاص در قسم اول، یعنی میگین تو قسم اول، ببخشید عجب حرفی زده، حرف ما رو، بله حرف ما، حرفیشونو میزنید، حرف درستی است این. مرحوم شیخ انصاری میگه تو اولی هم حق اختصاص پیدا میشه. هی من چشمم این به جای فرق قسم اول چی میدید؟ فرق قسم ثانی. این خیلی همیشه برای من عجیب بوده. تو دومی که حق اختصاص پیدا میشه که خیلی واضح شیخ میگه، تو اولی هم میگه حق اختصاص پیدا میشه. خب خیلی واضح، خیلی واضح، چون ادله اختصاص چیه؟ عامه، مطلقه. منع، پس نگاه کنید، مثلا یه سوسک، من میرن کاسمو میزنن روی سوسک، متوجه هستید؟ اینجا برای من نسبت به این سوسک چی پیدا میشه؟ یکی مثال به سوسک نمیزنن، چون سوسک در زمان ما منفعت شایعه داره، متوجه هستید؟ میخواستم مثال بزنن که در زمان ما منفعت شایعه پیدا نکنه. مثلا اون مثال استادمو خیلی بهتره. منع حق اختصاص در قسم اول مشکله، یعنی کسی بیاد بگه تو قسم اول، آقا جون قسم اول مالیت نداره، قسم اول به ملکیت در نمیاد، ولی دلیل نداره برای اینکه اختصاصا برای مصابت نشه، متوجه هستی؟ میگه منع حق اختصاص در قسم اول مشکله، مع عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، با وجود عموم قول رسول خدا من سبق الى ما لم يسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به. الان این آقا سبقت گرفته بر دیگران نسبت به این آب دهان، متوجه هستی؟ خب حق اختصاص پیدا میکنه.
حالا این حق اختصاص پیدا کنه یا نکنه چه فرق میکنه؟
خیلی فرق میکنه، کسی حق نداره برش داره، متوجه است؟ کسی حق نداره.
حالا فرض اینه که من پاشو گذاشت چی میشه؟
ظلم کرده دیگه، از باب ظلم تعذیر میشه، نه از باب مالیت. چرا؟ شو مالیت نداره. گفتن گاهی تبدیل به چی میشه؟ بدل، متوجه هستید؟ گاهی تبدیل به بدل میشه، یعنی اون کسی که مالک این حق است از حاکم شهر میخواد میتونه بخواد که آقا اینو تبدیل به بدل بکنید، بدلش میده. گاهی مواقعی چیز مالیت نداره، تبدیل به بدل میشه. منع حق اختصاص در قسم اول مشکله، با وجود عموم قول پیامبر صلوات الله و سلام، من سبق، کسی که سبقت بگیرد به چیزی که چیز آب دهان، کسی که سبقت بگیرد به چیزی که سبقت نگرفته است به اون چیز احدی از مسلمی. رفقا مهمترین دلیل حق الاختصاص این روایت است. صحیح تو ذهنم نیست، بر فرضم که صحیح نباشد مشهور بهش عمل کردند. ما لم یسبق الیه احد من المسلم فهوه، فهوه رو بزن به من، پس اون من احق به، احق یعنی زی حق است بهی، این احق صفت مشبه است نه اسم تفضیلا، چون اگه اسم تفضیل گرفته چی میشه؟ معناش اینه که من هم من حق دارم هم دیگران، دیگران حق ندارن دیگه، نه اصلا دیگران حق ندارند، نه اینکه حق من بیشتر اونا حق دارند. فهوه این احق صفت مشبه است، فهوه پس اون من احق است بهی به اون ما بهی رو بزن به. یه دلیل دیگه هم داره، دلیل دیگه اینه که ما اعد اخذه قهرن ظلمن عرفن، این ظلمن مفعول دوم است برای عد، با این که شمرده می شود اخذ، ضمیر اخذه رو بزن به مالم یسبق، شمرده می شود گرفتن اون مالم یسبق، گرفتنش قهرن، قهرن یعنی به زور، به زور بنویسید. اگر یه غاصب بیاد به زور مثلا ایسوس که من را برداره، ای عرف میگن چی کرده؟ ظلم کرده. چرا؟ چون یه حقی نسبت به من، یه حقی برای من نسبت به ایسوس که پیدا شد، اومده سلب حق من کرده. با این که شمرده میشود حالا توی بعضی از چیزی هست که عرف اینو ظلم نمیدانه، متوجه است؟ ظلم دلیل حق اختصاص نیست، ولی مؤید حق اختصاص. مؤید یعنی چی؟ یعنی چیزی که اگر تو برداری میگن داری ظلم میکنی، پس معلوم میشه برای من یه حقی نسبت به این پیدا شده، ولی ادله حق اختصاص نیست. ما اعد اخذیهی، مگر این که بگیم بل التزام دلالت میکنه برای حق اختصاص به برهان ان، ما اعد اخذه قهرن ظلمن عرفن، با این که شمرده میشود گرفتن اون مالم یسبق به زور، شمرده میشود ظلم عرفن در
عرف. اگر مثلی باشه زامنه،
اگر مثلی باشه زامنه قطعا. چرا؟ چون مصر داره دیگه، البته مصر داره، چون بحث ما در قیمی بود که ارزش ندارد، یعنی مالیت ندارد، ضامن نیست. تو حق اختصاص میگن ضمانت نیست، مگر به خاطر عنوان ثانوی که تبدیل به بدلش میکنند. حق اختصاص البته کلیت داره، ولیکن اگر قیمی باشه ارزش نداشته باشه میشه حاکم بر ادله حق اختصاص، چون مالیت نداره دیگه، بدیهی است، ظاهرش اینه که اتفاقی است، لذا شیخ مطرح نکرده. خب این تمام شد. تو این النوع الثالث شما نیم خط طلبتونه هست، یادتونه هست؟ نیم خطی که اون خدمتش میرسیم. النوع الرابع و صلی الله علیه و آله.